أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد بحث دیروز دوستان بعضن سوال و ابهام داشتن. من ناچارم بخش آخر بحث دیروز رو اشاره کوتاهی داشته باشم. ببینید، بحث در این بود که آیا تعلم از مقدمات مفوته محسوب میشه یا نه. عرض کردیم محقق نائینی به طور کلی فرمودند تعلم از مقدمات مفوته نیست. مرحوم آقای خویی با اطلاق کلام محقق نائینی مخالفت کردند. فرمودند در بعضی موارد تعلم از مقدمات مفوته خارج میشه، ولی در بعضی موارد جزء مقدمات مفوته محسوب میشود. وجهش هم اینه که در مواردی که ترک تعلم منجر به غفلت بشه و انسان واجب را بدون جزء یا شرط معتبر اتیان کنه، این در واقع یک نوع سلب قدرت بر اتیان به واجبه. این دیگه وقتی یاد نگرفته، وقتی نمیدونه مثلا فلان چیز جزء یا شرط برای نمازه، این دیگه قدرت بر اتیان به واجب نداره. و هر جا این ویژگی وجود داشته باشه، این میشه مقدمه مفوته. هر چیزی که ترکش سر از عدم قدرت بر اتیان به واجب در ظرف خودش در بیاورد، این یعنی مقدمه مفوته. خب پس در بعضی موارد تعلم به این سرانجام مبتلا میشه. پس فی الجمله تعلم جزء مقدمات مفوته هست. بله، در بعضی صور جزء مقدمات مفوته نیست. عرض کردیم در داوری بین نظر محقق نائینی و محقق خویی، حداقل در مورد ترک تعلمی که مستلزم غفلت یا نسیان، یا حالا نسیان هم تسامحاً میگیم، مستلزم غفلت از حکم، اینجا ببینیم آیا واقعاً حق با مرحوم نائینی است یا آقای خویی. ابتدای مقدمه ای ما عرض کردیم، بعد با ملاحظه اون مقدمه نتیجه گیری کردیم و پاسخ دادیم به اونچه که محقق خویی فرمودن. خوب دقت کنید، مقدمه این بود، یه سوال و جواب که در جای خودش مطرح شده. یه اشکالی در مورد رفع مؤاخذه‌ای که از حدیث رفع استفاده می شود مطرح شده که اگر کسی غافل و ناسی باشه، این عقلن تکلیف توجه تکلیف به او محاله، عقلن محال است که ناسی و غافل مکلف به یک تکلیفی بشود. خب اگر جایی عقلن تکلیف محال باشه، یعنی حکم اساساً ثابت نبوده، عقل توجه خطاب و حکم و تکلیف را به شخص ناسی و غافل قبیح می دانه و بلکه محال می دانه، خب اگر این چنینه، معناش این است که توجه، معناش اینه که عرض به حضور شما، برداشتن این حکم و ارتفاع این حکم دیگه به دست شارع نیست تا بخواد عرض به حضور شما رفع مؤاخذه بر اون یک منت و تفضلی از سوی شارع باشه، چون حدیث رفع مشهور اینه که در مقام امتنان وارد شده، این منت و لطف و امتنانی است که خداوند بر بندگانش گذاشته و بر امت پیامبر که تکلیف در حال غفلت و اضطرار و ضرورت و اکراه و امثال اینها که مؤاخذه بر به اصطلاح شخص در این حالات برداشته شده. خب این یه منته، وقتی میگیم منت، معناش اینه که میتوانست مؤاخذه بکنه شارع، تکلیف متوجه او بوده، ولی شارع منتن امتنانن تفضلن مؤاخذه رو برداشته. این امتنانی بودن حدیث رفع یه نکته مهمیست. خب بر این اساس این اشکال وارد شده که اینجا اساساً رفع مؤاخذه برای آدم غافل و ناسی این به شارع ربطی نداره، اساساً توجه تکلیف به ناسی عقلاً محاله، ناسی به جهت غفلتش، به جهت اینکه اصلا توجه نداره، نمیتونه تکلیف متوجه او بشه. پس دیگه اگر تکلیف متوجه او نشه، مؤاخذه بر ترک تکلیف معنا نداره که حالا شارع بخواد این مؤاخذه رو از او برداره. این اشکالی است که در باب حدیث رفع مطرح شده. از این اشکال جواب داده شده که حدیث رفع در واقع داره مؤاخذه رو بر می دارد از مواردی که تکلیف ترک می شه و این ناشی از نسیان و غفلته، در حالی که می توانسته به نوعی این غفلت و نسیان برای او پیش نیاد. همونطور که گفتیم نسیان گاهی ناشی از یک امر غیر اختیاری است و اخرى ناشی از یک امر اختیاری. خب اگر کسی اختیاراً باعث شد غفلت بکنه، ترک تحفظ کرد، خب اینجا چون ناشی از اختیار خودش بوده این نسیان، شارع میتواند او را مؤاخذه کند، نه بر این تکلیفی که الان به خاطر نسیان ترک شده، به خاطر اون مقدمه و اون ابتدای امر که موجب نسیان و غفلت او شده و نهایتاً تکلیف او ترک شده. شارع میتونه مؤاخذه کنه. پس رفع مؤاخذه نه رفع مؤاخذه بر تکلیف است که شما بگید توجه تکلیف به ناسی عقلاً محاله، بلکه رفع مؤاخذه است بر اون چیزی که منشأ اون نسیان و غفلت شده. یعنی شارع میتونسته مکلف را به خاطر اون امر اختیاری او مؤاخذه کنه، با حدیث رفع میاد این مؤاخذه رو برمیده. پس اشکال نشه که در مورد حدیث رفع اساساً آدم غافل و ناسی و عرض به حضور شما جاهل که تکلیف به اونها عقلاً قبیحه، دیگه معنا نداره شارع بگه من مؤاخذه رو برداشتم. این چه منتیه؟ ناسی و غافل اصلا تکلیف متوجهشون نبوده تا بخوان مؤاخذه بشن و شارع این مؤاخذه رو حالا برداره. پاسخ اینه، درسته غافل و ناسی تکلیف متوجهشون نیست، عقلا توجه تکلیف به اونها محاله، ولی اگر فرض کنیم این غفلت و نسیان ناشی از یک مقدمه ایست که اون مقدمه منجر به این شده، میتونه شارع بر اون مقدمه اینها رو مؤاخذه کنه. و وقتی مؤاخذه رو بر اون ترک مقدمه بر می‌دارد، این یعنی منت و تفضل و امتنان. این مقدمه ایست که حالا از این مقدمه و از این نکته‌ای که عرض به حضور شما در پاسخ به این اشکال گفتیم، در ما نحنفی می‌خوایم استفاده کنیم. تا حالا مقدمه گفتیم، هنوز پاسخ کلام محقق خویی رو ندادیم، هنوز داوری بین کلام محقق خویی و ناینی نکردیم. چی میفرمایید شما؟
مقدمه تعلق کی واجب میشه که
مقدمه تعلق چیه؟ تعلق خودش مقدمه. ما هنوز سر ببین، شما فعلا تعلق رو بذار کنار، این بحث کلی بود، راجع به حدیث رفع بود.
در هر مقدمه
آقا این اصلا ربطی به مقدمه چیز نداره، بحث یه اشکالی در باب حدیث رفعه. در باب حدیث رفع کلی گفتیم، اشکال این بود، شما چطور میگید حدیث رفع در مقام امتنانه؟ داره منت میذاره خدا، من میتونستم چوب و کتکتون بزنم ولی نکردم. آدمای غافل، من میتونستم شما رو مؤاخذه کنم ولی مؤاخذتون نمی کنم، یه منتی سر ما بذاره. اشکال اینه که آقا چی خدا میگه من شما رو میتونستم مؤاخذه کنم؟ اصلا معنا نداره ما رو مؤاخذه، آدم غافل رو مؤاخذه کنه. اصلا عقلا توجه تکلیف به شخص غافل محاله، چطور منت داره سر ما میذاره؟ من میتونستم بزنمتون نزدم، نمیزنم، میتونستم میتوانم بزنم ولی نمیزنم. پاسخ اینه، بله، شارع بر خود اون ترک واجب مؤاخذه بر اونو رفع نمی کنه، مؤاخذه بر اون منشئی که باعث ترک واجب شده، اون دیگه عرض به حضور شما توجه تکلیف به اون محال نیست. پس مؤاخذه بر اون معنا داره. حالا اگر شارع این مؤاخذه رو برداشت، پس یه منت سر ما گذاشته. حالا چی؟ شما اینجوری کله تکون دادی، بالاخره
من
الان ببین، الان این خود این وقتی شما غافلی، نمیدونی این جز جزء نمازه، الان قدرت نداری برای اتیان به مثلا نماز ده جزئی. خب پس واجب ازت ترک شده. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه نمیدونی. تکلیف با آدمی که نمیدونه عقلا محاله، اینجوری که میگن. پس اگه تکلیف محاله، پس مؤاخذه بر مخالفت با این تکلیف دیگه چه معنا داره؟ پس اساسا زمینه مؤاخذه نیست. اون وقت با این حساب چطور شارع میگه من منت گذاشتم مؤاخذه؟ میگه آقا این اصلا مؤاخذه نبوده، تو چی داری میگی مؤاخذه را از ما برداشتی؟ اصلا ما استحقاق مؤاخذه نداشتیم چون نمیدونستیم. پس چه منتی داره سر ما میذاری؟ پاسخ اینه، منته. برای اینکه درسته بر خود ترک این واجب شما رو نمیتونست مؤاخذه کنه چون نمیدونستی، ولی اون ریشش که دست خودت بود، به اختیار خودت بود. گوش بدید حالا، این مقدمه و این نکته‌ای که در پاسخ به این اشکال گفته شد. حالا ما در مانحنفی ازش استفاده میکنیم. ببینید، ترک تعلم و یاد نگرفتن احکام در واقع موجب این میشه که ما از واجب غفلت کنیم. وقتی ندونیم چجوری باید نماز بخونیم، نماز شکسته یا تمام، این ترک تعلم، حالا تو اون فرض چیز آخریش باید مثال بزنیم، ندونیم نماز نه جزئی یا ده جزئیه، دنبالش هم نرفتیم یاد بگیریم، الان هم که میخوایم نماز بخونیم، عرض به حضور شما، یه نمازی میخونیم که وظیفه ما این نبود، تکلیف ما این نبود، ما الان امتناع داریم، یعنی ممتنع برای ما اتیان به واجب. خب اگر ممتنع برای ما اتیان به واجب، الان نمیتونیم به واجب اتیان کنیم، ولی این امتناع واجب ناشی از چیه؟ یه امر اختیاری است. الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. شارع میتونه ما را به خاطر ترک تعلم مؤاخذه کند، اما اینجا ما دلیل خاص داریم. حدیث رفع در واقع مؤاخذه بر ترک واجب را که ناشی از ترک تعلم برداشته، ولو بالاختیار ما واجب را به خاطر ترک تعلم ترک کردیم، ولو الان امتناع داریم اتیان به واجب، الان ما نمیتونیم به واجب عمل کنیم چون واجب را نمیشناسیم. اون وقتی که باید معرفت پیدا میکردیم، معرفت پیدا نکردیم. پس شارع ما را میتونه به خاطر ترک تعلم مؤاخذه کنه، ولی امتنانن این کار رو نمی کنه. حدیث رفع در واقع دلالت می کنه بر عدم مؤاخذه بر اونجایی که ما به دست خودمون امکان عمل و اتیان به واجب را از خودمون سلب کردیم. خب اگر مؤاخذه بر ترک تعلم رفع شد، این کشف از این میکنه که تحصیل تعلم هم شرعاً واجب نیست، یه وجوب شرعی نفسی نداره. به عبارت دیگر، حدیث رفع کشف میکنه از این که قدرت بر واجب از جهت تعلم مدخلیت داره در ظرف واجب. وقتی ما ندانیم نمیتونیم واجب را اتیان کنیم. پس وقتی ندانیم قدرت بر اتیان واجب از ما سلب میشه. به همین دلیل این میشه جزء مقدمات مفوته. این درسته. واقعا اگه ما ندانیم نمیتوانیم واجب را در وقت خودش اتیان کنیم. به همین دلیل تعلم میشه از مقدمات مفوته. ولی آیا تحصیل علم و تعلم واجبه یا نه؟ به واسطه حدیث رفع میگیم واجب نیست. اینه که گفتیم موضوعاً تعلم از مقدمات مفوت است، چون اگر ترک بشه منجر به عدم توانایی بر اتیان به واجب میشه. اگه ما یاد نگیریم دیگه قدرت نداریم واجب را انجام بدیم. پس از این جهت ملاک صدق عنوان مقدمه مفوته موجوده. درسته؟ این مقدارش همون حرف آقای خویی است. ولی آیا این از مقدمات مفوته است که واجب و تحصیل یجب و تحصیلها و تحفظ علیها؟ بله نه. اینه که گفتیم حکمن متفاوت از مقدمات مفوت است، واجب و تحصیل نیست. اینم به خاطر حدیث رفت. چیه؟ خب بالاخره فرض اینه، اگر ما بخوام یه معنای درستی برای رفع مؤاخذه بکنیم، رفع ما لا یعلمون، فرض کنیم میگم رفع المؤاخذه بر اون چیزی که نمیدانید، خب این در چه صورت معنا پیدا میکنه رفع مؤاخذه؟ خب اون چه که نمیدانیم که اساسا عقلا نمیتونه به عنوان تکلیف ما باشه، پس مؤاخذه بر خود اون معنا نداره. مؤاخذه بر چی معنا داره؟ بر اون چیزهایی که منجر به این کرده ما رو و باعث شده که ما واجب رو ترک کنیم. اونایی که اختیاراً می توانستیم انجام بدیم تا واجب از ما فوت نشه، پس رفع مؤاخذه بر اونه. منت و امتنان و تفضل هم هست. خب حالا اگر این به حسب قاعده بگیم جزء مقدمات مفوته است تعلم، واجب و تحصیله، این مقتضای قاعده است، ولی آیا مثل سایر مقدمات مفوته باید تحصیل بشه؟ یجب تحصیلها و حفظها؟ اینجا به استناد حدیث رفت میگیم نه، تحصیلش واجب. پس موضوعا میشه از مقدمات مفوته ولی حکما با اونها مختلف. حضرت آقا اون اصلا از فرض ما خارجه، من مثال و کار نداشته باش. اگر جایی بتونه امتثال اجمالی بکنه که گفتیم اصلا این خارج از مقدمات مفوته است. فرض ما در مقدماتی است که اگر ترک بشن، ببین میخوام اینو فرض کنیم که نمیتونه دیگه واجب را در ظرف خودش اتیان کنه. اونی که شما میگید میتونه، اون از فرض ما خارجه. حالا نه، اینجا بحثه. ما بعد از اینکه حالا این به اصطلاح مقدمات رو گفتیم، یه بحثی هست راجع به وجوب تعلم. ما البته در مباحث حکم به تفصیل راجع به وجوب تعلم بحث کردیم، اگر بخواید میتونید به همون کتاب حکم مراجعه کنید، اونجا ما به تفصیل بحث کردیم، دیگه واردش نمیشیم. اجمالا حالا من انشاءالله جلسه آینده یه اشاره مختصر خواهم کرد که چند تا نکته اینجا راجع به مسئله تعلم باقی مونده. یکی از مباحثش همینی که شما اشاره کردید که آیا اساسا وجوب تعلم آیا وجوب نفسی است یا غیری یا ارشادی یا طریقی؟ اینجا اختلافه. 5 قول در این رابطه ذکر شده. حالا اگر بشه من یه اشاره مختصری انشالله شنبه خواهم داشت. روز چهارشنبه سون هفته گذاشتم نشد، ما یه هفته قبل جواب، یه روایت مختصری میخونم انشالله خداوند به ما توفیق بده که حداقل در حد مقدور و مختصر، مقدور ما که زیاده ولی به مقدوراتمون توجه نداریم، به این روایات توجه کنیم و عمل کنیم. روایت از امام صادق علیه السلام در کتاب بهار نقل شده، جلد 75 صفحه 249 حدیث 16 می فرماید لا تقتب فتقتب فلا تحفر لأخیک حفرتن فتقع فیها فإنک کما تدین تدان. غیبت نکنید که غیبت شما می شود. برای برادر مؤمنتون چاه نکنید، حفره نکنید که اگر کسی حفره و چاهی برای برادرش بکند خودش در اون می افتد. لا تحفر لأخیک حفرتن، چاه نکن برای برادرت، فتقع فیها خودت درش واقع می شوی، فإنک کما تدین تدان. ببینید این به طور واضح به اثر وضعی اعمال ما اشاره میکنه. دو تا از شایع‌ترین کارهایی که بین ما رواج داره، یکی غیبت است، یکی سنگ‌اندازی و مشکل درست کردن برای دیگران. بین ما متاسفانه این خیلی راحت درباره دیگران غیبت میکنیم، مثلا این ایام هم که دیگه باز دوباره زمینش فراهم شده به راحتی غیبت میشود. واقعا مثلا بعضی از طلاب آدم تعجب میکنه که در مقام سخن برای دفاع از یک ارزش، به گمان خودشون ارزش، به هیچ مرز اخلاقی پایبند نیستن. واقعا عرض میکنم ببینید فرق نمیکنه، این اختلاف سلیقه ها همیشه بوده و هست و خواهد بود، باید هم باشه، هیچ وقت همه نمیتونن یک جور فکر کنن، ولی اگر فوق این اختلافات اخلاق و قانون و شرع حاکم باشه هیچ وقت ما مشکل پیدا نمی کنیم. این اختلافات و تضارب آراء و افکار باعث تکامل افراد جامعه و خود جامعه به معنای عام و کلیش و نیز کشور خواهد شد. به راحتی مجوز غیبت برای خودمون فراهم میکنیم، به دیگران هم مجوز میدیم. مسائلی که کاملا روشن نیست علم نداریم به صورت قطعی و یقینی میگیم. غیبت اینا همش، یعنی حالا برخیش تهمته برخیش غیبته. لا تقتب فتقتب، غیبت نکنی. ببینید اگر کسی باب غیبت رو باز بکنه، این شمشیر رو از نیام درآورد برای دیگران و علیه دیگران، قهرن این شمشیر از ناحیه دیگران هم از نیام در میاد و اون وقت جامعه میشه محل زد و خورد کلامی و لفظی. و برای یک دیگر چاه و چاله میکنیم، هل میدیم هم دیگر رو تو این چاه ها و چاله ها، اما غافل از این که اونی که برای برادر مؤمنش دسیسه میکنه که او رو در اون گرفتار بکنه، خواه نخواه دیر یا زود خودش در اون چاه گرفتار میشه. خیلی ما دیدیم افرادی رو که این چنین بودن، چاه هایی برای دیگران کندن، این همون ها سر خودشون آمده. این عجیبه، این واقعا از به اصطلاح سنت های الهی است. روایات زیادی هم داریم که بر این مسئله دلالت میکنه. دامی رو برای دیگران پهن کردن، حالا این دام انواع و اقسام داره. این دنیا میچرخد و میچرخد و چرخ گردون میرسه به یه جایی که انه آدم میبیند این همون مسائل داره نسبت به کسی که خودش این دام رو پهن کرده داره براش پیش میاد، خودش در اون دام گرفتار میشه. به هر حال واقعا یه مقداری انصاف و اخلاق و شرع و اگر در زندگیمون حاکم کنیم، خیلی از مشکلات کم میشه. الحمدلله رب العالمین.